برادری همدلی وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
رحمتا للعالمين.
Compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
نظرتون چیه؟ امروز به جای پخت غذا یه نکته ریز خونه‌داری رو با هم مرور کنیم. امروز محصولی رو بهتون پیشنهاد میکنم که حاصل تجربه و تلاش هست. بهترین چای هست که در دمای بین 88 تا 92 درجه بخار آب دم بکشه. شعله یه دستگاه به هر دلیلی خاموش بشه، ورودی گاز به صورت اوتوماتیک خودش قطع میکنه. خیالتون راحت، زمانی که قوری رو از روی سماور برمیدارین بخار آب خارج نمیشه. این محصول 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش داره.
سماور پلن
کارتون خورشید البرز، تولید کننده انواع کارتون های 3، 5 و 7 لایه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir از ما بخواهید.
ما کوشیده این تا جواب اعتماد شما به تولیدات داخلی را با محصولات با کیفیت پاسخ دهیم. الیاف ابریشم ماهان دریجان، تولید کننده انواع الیاف پلی‌استر کوتاه با ظرافت و رنگ‌های متنوع، برگزیده سال‌های 93، 94 و 95 استان مرکزی به عنوان صادرکننده نمونه. الیاف ابریشم ماهان دریجان.
فرش اسپادانا توی خونه چه قشنگه و بادمونه، طرح و نقشش ببین وی نظیره، آب و رنگش چقدر دلپذیره. طرح ما رنگ نو با اصالت، انتخاب تو رو کرده راحت. فرش اسپادانا میدرخشه، زیبایی رو به خونت میبخشه.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. امیدوارم تا این لحظه از پنج شنبه رو به خوبی و خوشی و سلامتی انشاءالله سپری کرده باشید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه ما فهمیده ایم رو بشنوید.
ما بوی خاک خیس از اشکهای کودکانه در جنوب را فهمیده ایم. ما صدای نجوای نیایش های پدران دلداده به عشق وطن را فهمیده ایم. به سن و سال نیست که برای دفاع از وطن ما همه فهمیده ایم. ما فهمیده ایم.
عازم جبهه‌های نبرد هستی؟
باز که تو اومدی؟
سلام.
سلام.
پسر جان سنت کمه. استغفر الله. لاغل اجازه نامه بیار.
الان همینجور که شما دوزید دادین به همین سبک برین
جلو. نه چون شما رو بدگردی میکنی جدا نمیام. ایشون
هم تو کف فعالیتشون مشخصه، آثارشون مشخصه. جدا ما در کنار این بزرگوار داریم کار میکنیم.
با هم تعارف میکردند که کی سکان دست بگیره و کشتی سوالهای ما رو به ساحل برسونه.
یکی دستو پاس میداد اینا
اینجا کهف و شهداست، جایی زیر آسمون این شهر بالای کوه که مزار شهدای گمنامه.
منافاتی نداره، ایشون هم خوش صحبت تره، هم که تو حال و فضای شهدایی بیشتر بوده، سوریه بوده برگشت.
اینجا یه سری جوون سرزنده و عاشق خادم شهدان و چون خادم شهدای گمنامن خودشون هم دوست دارن گمنام باقی بمونه.
نه اصلا مسئول و خادم و چه میدونم چیزا نیست.
بگید خادم، یکی از خادمین کف بره.
از دانش آموز و دانشجو گرفته تا وکیل و معاون و سردمدار، اینجا همه اسمشون خادم شهداست، رسمشون خادم شهداست، شغلشون خادم شهداست.
نه اسم نه، اگه خواستین اسم ببرین خودتون یه اسم بر بیارین.
یکی از کارهایی که این خادمان شهدا انجام میدن جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش درباره شهدای نوجوان و دانش آموز 8 سال دفاع مقدسه.
یه روز نوجوانای با غیرت، یه روز نوجوانای با غیرت، برای جهاد لحظه میشمردن، واسه این که تا جبه راهیشن، قلم تو شناسنامه میبردن. یه روز نوجوانای با غیرت.
من چند تا اسم میبرم، تیتوارم میرم جلو. شهید محمود مویزپور، اینا همه شهدای دانش آموزن. ببینید ما 550,000 دانش آموز داشتیم که اعزام شدن به دفاع مقدس، به جنگ. از این 550,000 نفر 36,000 تا شهید دانش آموز داریم. حالا توی ادبیات میشه دسته کودکستانیای جنگ. اوکی اینا همه توی بحث دفاع مقدس روش کار شده، کتاب‌های مختلفی داره که حالا میشه مستند از راوی ها در آوردش. شهید محمود مویزپور درخواست میکنه که کارنامه قبولیش رو روی سنگ مزارش حک کنه بنویسن. توی وصیت‌نامه‌اش اینجوری میگه، او در دست نوشتنش که به روی سنگ مزارش نگاشتهند نوشته بود: فارغ التحصیل دانشگاه جبهه واحد شلمشه، والفجر 8 قبول، کربلای 1 قبول، کربلای 2 قبول، کربلای 4 قبول، کربلای 5 قبول، و حالا که کربلای 8 آمده است فصل امتحان نهایی است. انشاءالله کربلای 8 قبول حق، بسیجی خمینی محمود مویزپور، که تو همون کربلای 8 به شهادت میرسه.
فهمیده بود با اینکه میدانست جایش در میان روزهای پرتلاطم مهر، سر و صداها و شیطنت‌های همکلاسی‌ها، گلکوچیک‌های بعد از ظهرهای کسلبار کوچه یا صفیس دادن‌های طولانی برای نان سفره خانه خالی خواهد بود، اما فهمیده بود که برای حفظ همین دلخوشی‌های کوچک باید رفت. او و اوهای دیگر در عین کوچکی جسم و کوتاهی قد مردانه رفتار کردند، پر غرور و متعصب.
داستان محمود رضا استاد نظری یه دست‌نوشته خیلی جالبی داره. ببینیم مثلا میگم پهلوان سعید طوقانی در سن 11 سالگیش بازوبند پهلوانی رو میگیره، در سن 13 سالگیش بلند میشه میره جبهه به اتفاق برادرش و پدرش. توی جبهه ورزش باستانی و برای تقویت روحیه رزمنده ها را میندازه، خودش هم تو همون اونجا به شهادت میرسه. این سعید طوقانی، حسین فهمیده، بهنام محمدی، امیر حسین صرافی، اینا همه داستان دارن ها. امیر عباس رحیمی که معروف بوده به آقا مهندس، همین امیر عباس بدنش بوی عطر میداده.
چشم‌های نگران مادر مقابل اتوبوس اعزام، لرزش دست‌های پدر بر کتف‌های نحیف و التهاب لحظه‌های خواهرانه که به خاطرات مشترک مشق نوشتن‌های شبانه زیر نور چراغ چنگ می‌انداخت، هرگز موانع بزرگی برای تصمیم جاودانه یک نوجوان بلند همت نبود. وقتی دست را به نشانه خداحافظی بالای سر تکان می‌دادند، شمای یک کوه استوار را از خود به یادگار می‌گذاشتند. اسلحه سنگین بود، اما سایه سخیف و ناعادلانه دشمن سنگین‌تر. زخم ترکه شد از پاهای شکسته پر بود از درد و آه، اما کوله‌های بی صاحب شده و پلاک‌های افتاده دردناکتر.
اگه سن و سالم کمه باشه، اگه نوجوونم ولی مردم، بیاین تا ببینین شجاعت رو، محاله بترسم یا برگردم. اگه سن و سالم
شهید کاظم مهدی‌زاده از بچه ها استان خراسان بوده. دست نوشتش رو وصیت نامش می‌نویسه که میخواستم بزرگ بشم، درس بخونم، مهندس بشم، خاکم رو آباد کنم، زن بگیرم، مادرم و پدرم رو ببرم کربلا. یعنی همه امید به زندگی داشتن. همه اینها یک سریش مستند از خانواده ها مادر آوردیم، تحقیقات میدانی بوده، یک سریش تو فضای رسانه‌ای، یک سریش تو بین جماعت رزمنده ها. آره الان همه اینا رو ما کار کردیم به صورت کتابچه. الان همه اینها داره کتاب کودکش در میاد. تا الان چیزی بوده 20 کتاب کودکش کار کردیم، همین این داره برای نوجوانان و جوانان سبک‌های مختلفش
هم داستانه،
هم داستان در میاد، هم یه انیمیشن ازشون در میاد. بعضی از اینا پدر مادرشون هم هستن، میتونیم بریم سراغ پدر مادرشون. بعضی از اینا همرزماشون هستن، میتونیم بریم سراغ همرزماشون. تا یه حدودی داریم، تا یه حدودی هم داریم سعی میکنیم که دست پیدا کنیم بهشون. ببینید خیلی از پدر مادر شهدا الان تو سن و سال خلاصه خیلی بالایی هستن یا از دنیا رفتن. همرزماشون الان هستن، مثلا میگم ما تابستون هر پنجشنبه تو صحنه حرم بعد از نماز یکی از رزمنده ها میاد، همین داستان شهدای نوجوان و اتفاقاتی که افتاده و یا خودش در دوران نوجوانیش در دوران دانش آموزش تو جبهه بوده، اون حال هوا و اون فضایی که بود رو میاد اینجا روایت میکنه و توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی. من مهداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه. الان در حدود 8-9 ماه است که در جبهه بودیم. تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم، یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد، قشنگ برمزی که موجش ما رو تکون داد، ولی ما هیچ یک ترکش هم نخوردیم. در عملیات بیت المقدس بود که برای برادرمون همون فتح کردم. شاید مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبر باز کردیم. عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردیم تو تیپ نجف اشرف بودیم که واقعا موجزات زیادی بر ما شد.
آن روز در جهاد سازندگی نجف آباد، در فضای آکنده از رایحه صلوات که عطر گل محمدی دارد، گردانهای انصار به سوی جبهه می رفتند. برادر کاظمی اسامی داوطلبین را که از پیش نام نویسی کرده بودند یکا یک می خواند و آنان را روانه می کرد. از اجتماع غیر معمولی که در کنار یکی از اتوبوس ها اتفاق افتاده بود، معلوم بود که واقعی غیر مترقبه ای رخ داده است. برویم ببینیم چه خبر شده است.
بیا 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 نه بیا برو پایین والا بعد بیا یه ما دیگه میسوش
میده من یه ما دیگه
الان جان ساخته
نه من تو باید سامی سامی نمیرم
برادر ما باش شما الان در خونه مهم تره
نه
همه میخواستند جلوی رفتن او را بگیرند و او اصرار داشت که برود. گریه کنان قسم میداد و التماس میکرد و از ساک سفریش پیدا بود که این تصمیم را ناگهانی نگرفته است. آخر الامر بچه ها او را از رفتن منصرف کردند، اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه های حق مجلای نوری است که همه پروانه ها را به خود می کشد و چه کند آن نوجوان اگر پروانه عاشقی در درون خود دارد.
یا مرحمت والازاده که از اردبیل خودشون میرسونه تهران، همون داستان معروفی که حالا بیشتر از مرحمت والازاده مطرح میشه به عنوان شهید دانش آموز.
در یکی از روزهای سال 1362 زمانی که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برای شرکت در مراسمی از ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور خارج میشد، در مسیر حرکتش تا خود رو متوجه سر و صدایی شد که از همون نزدیکی شنیده میشد. صدا از طرف محافظا بود که چند تایشون دور کسی حلقه زده بودند و چیزهایی میگفتند. صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد میزد: آقای رئیس جمهور، آقای خامنه ای، من باید شما رو ببینم. رئیس جمهور از پاسداری که نزدیکش بود پرسید: چی شده؟ آقا یه بچه است. میگه از اردبیل کوبیده اومده اینجا و با شما کار واجب داره. بچه ها میگن با عیز و التماس خودش رو رسونده تا اینجا. رئیس جمهور گفت بذار بیاد حرفش رو بزنه، وقت هست. مرحمت گفت آقا جان، من از اردبیل اومدم تا اینجا که یه خواهشی از شما بکنم. آقا خواهش میکنم به آقایان روحانی و مداح دستور بدید که دیگه روزه حضرت قاسم نخونه. آقا جان، حضرت قاسم 13 ساله بود که امام حسین به او اجازه داد بره و در میدون بجنگه. منم 13 سالم، ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمیده به جبهه بره. هرچی التماسش میکنم میگه 13 ساله ها رو نمیشه. اگه رفتن 13 ساله ها به جبهه بده، پس این همه روزه حضرت قاسم رو چرا میکنه؟ حالا دیگه شونه های مرحمت آشکارا میلرزید. رئیس جمهور دلش میلرزید، دستش رو دوباره روی شونه مرحمت گذاشت و گفت پسرم، شما مگه درس و مدرسه نداری؟ درس خواندن هم خودش یک جور جهاده. مرحمتی چی نگفت، فقط گریه کرد و این بار هق هق ضعیفی از گلوش به گوش میرسید. رئیس جمهور مرحمت رو جلو کشید و در آغوش گرفت و رو به سر تیم محافظاش کرد و گفت یک زحمتی بکشین و فرمانده سپاه اردبیل تماس بگیرین و بگین فلانی گفت این آقا مرحمت رفیق ماست، هر کاری داره را بندازید، هر کجا هم خودش خواست ببریدش. بعدم یه ترتیبی بدید براش ماشین بگیرن تا برگرده اردبیل. آقای خامنه ای خم شد، صورت خیس از اشک مرحمت رو بوسید و گفت ما رو هم دعا کن پسر، درس و مدرسه رو هم فراموش نکن.
اگه سن و سالم کم باشه، اگه نوجوانم ولی مردم، بیاین تا ببینین شجاعت رو، محال بترسم یا برگردم. اگه سن و سالم کم باشه، اگه سن و سالم.
حالا مرحمت جغله رفته جبهه، گیر داده که من باید موتور تریل سوار شم. موتور تریل اندازه چقدر؟ اینقدر چقدر؟ میگن مرحمت وقتی میخواست موتور تریل سوارش، موتور رو بلند میکرد میبرد کنار یه سنگر، یه کیسه گونی چیدیم سوارش میشد. وقتی میخواست وایسه داد میزد آی یکی منو بگیره، بچه از منده ها میمدن موتور میگرفت اینکه بتونه پیاده شه نخور زمین. ببینید اون جدیت در تصمیم گیری شهید دانش آموز امروز روز برای جوان ها مهمه، هم نگاهشون مهمه، هم کارها و مشقتی که برای رسیدن به هدفش رو انجام دادن. جالبه پارسال ماه رمضان اینجا ما برنامه داشتیم، یه جوان 16 ساله‌ای تو این جاده آسفالتمون پایین وایساده بودش، من با برادرزاده‌ام بودم، داشتیم رد می‌شدم ببینم وضعیت خادم‌ها رو ببینم چه جوریه، خسته نباشید بهشون بگم، دیدم که تقریبا یه پاکت سیگار این پسره دود کرده، آشغال سیگارش هم رو زمین ریخته. از جلوش که رد شدم، برادرزاده من 6 سالشه دختره، گفت اما این چه کار بدی داره میکنه اینجا. دیدم هنسری تو گوشش متوجه نشد، رفتم زدم رو شونش، گفتم ایشون با شما کار داره. گفت چیه چی میگی؟ خب خجالت نمیکشی اینجا داری سیگار میکشی؟ باز دوباره هنسریش گذاشت رفت تو حالت خودش رو، من رفتم برادرزادم رو گذاشتم تو برنامه، اومدم پایین گفتم معلومه داری چی کار میکنی، یه پاکت و نیم سیگار دود کردی چته؟ خیلی داغونم. گفتم خب پس یه پاکت دیگه دود کن. اومدم برم دست منو گرفت، گفت چی اینجا شلوغه؟ گفتم یه سری آدم داغون اومدن بالا میخوان خودشون نظره راحت کنن. گفت یعنی چی شلوغه؟ چنان هی میرن میان اینا. گفتم خب اگه دوست داشتی بیا بالا ببین چه خبر. خب ماه رمضان اینجا فضاش یه ذره فضاسازیشون رو فهم کنم. من سرم انداختم پایین اومدم بالا و اینم پشت سر ما اومد بالا، اومد محیط رو دید یه ذره، خب خودش رو جمع‌وجور کرد و منزوی شد. یه چرخی زدم چایی برداشتم بردم بهش، گفتم بعد سیگار چایی میچسبه. چایی رو گرفتش گفت چی اینجا داره؟ تقریبا هفته اول محرم زمون بودش، هنوز که هنوزه همین جوونی که تو اون حالت داغونی خودش تصور میکرد که حالا باید بشینه یه گوشه منزوی بشه سیگار بکشه، تو عالم خودش موسیقی حالا متالیک مثلا گوش بده، الان شده یه جوانی که سرزنده است، پرشورحاله، نه اینجا تو هیئت تو مسجد میره سر میزنه میاد و یه جریان جدیدی تو زندگیش با فقط اومدن یه شب به سر زدن به این شهده گمنا رقم خورده. این میشه همون که من میخوام بهش ثابت کنم این شهید زنده است. جریانشون مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه. شهید گمنامی که تو پارک پرواز تدفین شدش، یه دختر خانی با یه وضع خیلی جیغی بعد از مراسم تدفین میاد اونجا، خواهرایی که اونجا بودن میگن که میرن جلو بگن آی بیا جلو، میگن اینجا چی شده؟ گفتیم امروز مثلا دو تا شهید اینجا دفن کردیم، اگه میخوای بیا جلو ببین. میگه این دختر خانم اومد جلو، یه دو قدم اومد وایساد، گفتیم بیا اب نداره بیا مشکل نیستش. گفت نه من کار دارم میرم یه نیم ساعت دیگه میام. نیم ساعتش شد یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت. بعد از دو ساعت یکی از این خواهرها خودش بقیه رفته بودن، داشتیم کارا رو جمع میکردیم، دیدم که این خواهر ما با یه خانوم محجبه چادری دیگه اومد بالا سر مزار رو یه چند دقیقه وایستادن و رفتش. بعد که داشتیم جمع‌بندی موضوعات رو میکردیم، جلسه داشتیم، این خواهر اون برگشت گفتش که دیدین اون دختر خانم اومد با من آخرش؟ گفتم آره. کی بودش؟ گفت این همون دختری بودش که با فلان بز اومده بودش. همه می گفتیم این چیه؟ چرا اومده اینجا؟ ازش پرسیدم چی شد؟ چرا طول کشید؟ گفت بعد حساب کتاب خودم با این دوتا شهید رو راست میکردم. اومدم بهشون گفتم من خسته شدم، دیگه حال معروف شدن شهره پارک رو ندارم، دیگه میخوام توی شخصیت جدیدی قرار بگیرم، من میرم از همین الان خودم رو اصلاح میکنم، تمیز میکنم، پاک میکنم، مطهر میام پیش شما، شما هم هوای من داشته باشید. رفتم چادر گرفتم، لباسم رو درست کردم، اومدم اینجا. این شهید زنده است، داره اثر میذاره، داره کار میکنه، اون خیلی راحت جریان رو داره کنترل میکنه. اینا همه پیام از سمت شهدا به سمت ما. ما اگر که بتونیم کدا رو باز کنیم، راحت به اون چیزی که میخوان میرسیم. موسیقی
شاید هیچ یک از نوجوانهای سالهای دفاع مفهوم جاودانگی را نمی دانستند. شاید بزرگ منشی یا افتخار را هرگز در لغتنامه جستجو نکرده بودند. شاید معنای امنیت و مسئولیت برای آنها ناآشنا بود، اما جملگی فهمیده بودند که عاشقی رسمی است که فقط کسی که طعم آن را چشیده به خوبی از پس رسومش برخواهد آمد. آری، آنها فهمیده بودند.
بگو دشمن بشنوه که ما هم فهمیده ایم که ایران هنوزم پر از بچه شیره، فدایی های امام شعارمون یک کلا، امیری حسینان و نعم الامیر. بگو دشمن بش،
بگو دشمن بشنوه، فقط نوجوانا که ما هم فهمیده ایم که ایران هنوزم پر از بچه شیره، زم پر از بچه شیره، فدایی های امام شعارمون یک کلا، امیری حسین فردای این کشوریم، ما مردای فردای این کشوریم، تا به آخر بسیجی رهبریم، تا به آخر. فقط سینه بزنید نوجمونا بگن
شهر شب
تهران
بی خلوت رویای روشن. شهر روشن
تهران
در همهمه آفتاب بامداد.
تهران
از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب در روزهای کنار من باش‌های همیشه. به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران. FM 94 AM 1332
روابط عمومی رادیو تهران.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 14 کوید، 19 کوید، 20 کوید. 20 کوید.
چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتونو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا
آقا، من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟